صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. مردم عزیز، بینندگان با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب باشید، سرحال باشید، سرزنده باشید، خدا بهتون عزت بده، عافیت بده، عاقبت به خیری بده. خیلی خوشحالیم که خدا باز هم به ما لطف کرد، عنایت کرد، توفیق داد، خدمتون رسیدیم برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم و سوالات شما رو جواب بدیم. چه نوع سوالی؟ بعد دیگه کاملا مشخصه، سوالات شرعی، سوالات احکام. از همین لحظه هم راه‌های ارتباطی در اختیار شما هست، هم تلفن ما، هم سامانه پیام کوتاه ما 301203 و شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات شما رو بپرسید، سوالاتتون رو بپرسید و ما هم پاسخگو باشیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان و سروران بینندگان خوب این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و آرزوی توفیق و سلامت و سعادت دنیا و آخرت رو برای همتون دارم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. من اشاره کردم که راه های ارتباطی به چه شکل هست، اما سوالاتی که به دست ما رسیده به صورت پیام با اینها شروع میکنیم انشاءالله تا تلفن های شما وصل بشه. خواهر بزرگواری سوال پرسیدن، گفتن که خانومی اگر قبل و بعد از قاعدگی لکبینی داشته باشد، حکم نماز و روزه‌اش چیست؟
مختلفه. یک قانون کلی ما برای لکبینی متاسفانه نداریم. اگر در ببینید، یه وقتی است که این خانم عادت وقتیه داره، یعنی مشخص هر ماه مثلا اول اون ماهیشون پریود میشه، اگر یکی دو روز قبلش که میداند دیگه بعد متصل میشه به عرض میشود که عادتش لکبینی داره، و در حیض هم میدونید دیگه شرایط خاص باید محقق بشه، یکی از شرایطش این است که 3 روز متصل باشه، این یکی، و توی این 3 روز هم قطع نشه.
بله.
اگر لکبینی به این صورت است که در هر صورت خون دیده میشه، ولی اون که به صورت زیاد نیست، سیلان نداره، ولی خون دیده میشه، یعنی وجود خون در داخل حداقل محرز قطعیه، اگر این 3 روز استمرارش رو پیدا بکنه، این محکوم به حکم حیض هست.
درست.
این مال قبلش. لکبینی بعدم باز مفصله. یعنی اگر بعدش قبل از 10 روز تمام میشه، بعد از 10 روز تمام میشه، اینا همه فرق میکنه. یعنی قبل از 10 روز تمام میشه، این بله، این میتونه عرض شاید پریود حساب بشه. بعد از 10 روز تمام بشه، نه، به خاطر اینکه حیض بیش از 10 روز نیست، اون نمیتونه باشه. در هر صورت خیلی صورت‌های مختلفی داره.
درست. چون منبع خاصی برای احکام بانوان به ویژه این موضوع
بله،
هست
بله، که بله، خوشبختانه من فکر میکنم که حالا اگر بتونن نمیدونم تهیه بکنن یا نه، جامعت الزهرا، خواهران جامعت الزهرا چند تا کار خیلی خوب دقیق عمقی انجام دادن، تمام فتاوای آقایون را از حضرت امام گرفته و گذشتگان مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله خویی، آیت الله عراکی و دیگه فقهای
فعلی
زنده اینا. یکیش همینه، احکام مفصل احکام بانوان با تمام ریزکاری هاشه. تو رساله ها قواعد کلی داره، بعضی ریزکاری ها رو از رساله نمیتونن در بیارن مگر اینکه تو استفتاءات باشه، ولی خب اون منبع خیلی خوبیه. البته اینم بگم فکر میکنم که اونا صفحه سایت هم دارن، یعنی احکامشون رو صفحه سایت هم میگذارن، بزنن جامعت الزهرا و شاید بتونن احکام رو هم ببینن، ولی خب کتاب داره دیگه کتاب
شاید بتونن آره فایل اصلا پی دی افش هم
شاید
هم
پی دی افش هم باشه
در فضای مجازی
کنم. چیز خوبیه، خیلی تو خوب و مطمئنم هست چون همش بر اساس فتاوای آقایونه، همه مهر داره، حساب شده است، مشخص.
خب خیلی عالی، این هم منبعی است که میتونن مراجعه کنن. بیرنده های گرانقدر به ویژه خواهران که سوالات شرعی مربوط به خودشون رو به این شکل به دست بیارن. خب بریم سراغ تلفن ها. آقا کیوان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، البته دوستان نگفتن اهل کجا هستن و از کجا تماس میگیرن. آقا کیوان سلام به شما.
قربان شما،
حال شما چطوره؟ از
سلام علیکم
فارس.
سلام علیکم
ارادتمند.
قربان شما، جناب کیوان هستم از نیریز فارس.
بله
خدمت شما که عرض کنم، میخواستم ببینم فاتحه ما بری پدر اون میخوایم بدیم از منزل بدیم ثوابش با اونی که رو قبر میدیم یکی یا فرق داره؟
بله چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم از شما.
خدا نگهدار کنه، زحمت کشید،
خدا حافظتون باشه انشالله، خدا حافظتون باشه. خب آقا بفرمایید سوالشون مطرح شد.
ببینید دو تا مسئله است، یه وقت حضور در قبرستان بر سر مزار، این یک، این ربطی نداره به اینکه ما میخوام خیراتی بکنیم یا نکنیم. یه مثلا خیراته، حالا خیرات هم اهم از اینکه قرآن بخونه، نمیدونم فاتحه بخونه، صدقه بده، کار خیری بکنه، پس این دوتا رو جدا بکنیم. خیرات فرق نمیکنه، یعنی شما تو خونه میشینید قرآن میخونید یا برید سر قبر بنشینید قرآن بخونید، اینش فرق نمیکنه. صدقه میخواید بدید، نمیدونم هر کار خیری میخواد انجام بدید، این فرق نداره که تو خونه باشه توی مسجد بشین قرآن بخونید. البته مسجد به خاطر اون قداست مکانش خب طبیعتاً ثواب بیشتر داره، این فرق نمیکنه. اما خود این که فرزند حضور پیدا، غیر فرزند هم همینطوره ها، ولی فرزند خصوصیت داره توی روایات، این که فرزند بره حاضر بشود بر سر قبر پدر و مادر، خود اون حضوره تأکید شده. خود حضورش یعنی به خودی خود دیگه، حالا اگر کنار قبرم قرآن بخوند اضافه میشه، یعنی خود اون رفتنه. نگیم خیلی خوب ما میخوایم قرآن بخونیم خونه بخونیم، ببین نداره، قرآن خوندن خونم فرق نمیکنه، ولی اینکه شما برید بر سر مزار پدر، میدونید که اموات ما آگاهی دارن به این عالم.
خب اموات که خب روحشون جدا شده از اون جسم، بله. البته این دیگه میرسه بحث سوالات اعتقادی،
بله.
اما چه بحثی است که یعنی ما روایت خاص داریم،
بله.
که برید سر
قبر، بله. بله. اینکه میگم بله، خیلی میگم بله چون تاکید دارم برش، روایات فراوان مفصل، زیارت اهل قبور، این همه روایت داریم، زیارت اهل قبور اصلا براشون زیارت، هم
میگیم زیارت یعنی رفتن،
بله زیارت رو که معنا میکنن یعنی حضور و زائره اندل مزور.
بله
شما تو خونتون میشینید که زیارت نیست، زیارت اهل قبور، زیارت قبر پدر و مادر، اصلا بالاتر از این میگه که برید کنار قبر پدر و مادر حاجت بخواید، حاجت بخواید، یکی از جاهایی که حاجت انسان برآورده میشه کنار قبر پدر و مادر.
خب خیلی عالی و سپاسگزار از شما. بریم تلفن بعدی. از سید ابراهیم از تهران پشت خطن. سید ابراهیم سلام علیکم.
سلام برای ماهت سید جان،
ارادتمندی
قربون شما، مایت باشین شما، خدمت آجام سلام عرض میکنم.
ما توفیق نداریم سید باشیم، سید اونام.
الو،
میگم من که سید نیستم ولی خود سادات دوست دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله،
قربونت زنده باشی. حاج جان دو تا سوال
بفرمید.
یک، تقریبا 10 روز پیش گوشی فروختم به یه آقای دست دوم 900 تومن، بعد از 10 روز آورده میگه که من پولشو نمیدم، این گوشی خراب شده.
بله.
حالا میخواستم ببینم شرعیش چیه، این یک. دو، مادرم هم 84 سالش حاجی جان،
خدا حفظش
کنه. بعد با یه آقای شیر خوردم به هم، میدونم که اون آقا به مادرم محرم، اینو پرسیدیم. بعد اون آقا به رحمت خدا رفته. خب خواهرای اون مرده الان بعضی موقع کوچه خیابون ما را میبینه میگه دست منم میگه با هم بریم امامزاده.
بله.
بعد ما هم حقیقت دست نمیدیم، آرنجمون نمیدیم، میخوام ببینم محرمن یا نه.
خب یعنی مادر بزرگوار شما از مادر اون بنده خدا شیر خورده؟
نه، مادر من با اون آقا.
خب
با یه آقای شیر خورده.
یعنی چه با یه آقای؟
ببین مادر من اون موقع که بچه بوده،
خب
با یه آقایی که با یه خانومی که یه بچه دیگه زایده بوده، اون مادرش مریض میشه، مادر بزرگ من به دوتاشون شیر میده، هم به مادر من شیر میده هم به بچه اون خانوم.
پس بفهمید مادر بزرگ شما به یه آقای دیگه شیر میده.
آفرین.
خب حالا حل شد. خب
حالا آقای خودش به رحمت خدا رفته ولی خواهراش هست.
بله.
بعد حالا اون خواهرای اون مرده به ما محرم یا نه، ولی نمیدونم که مادر من به اون مرده محرمه.
بله درسته. حالا آره، پاسخ
میدیم. حالا ما به بچهای مادر من میخوایم ببینیم اون
بله چشم
خواهرای اون محرم یا نه.
چشم چشم پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا خیرتون بده ان شاء الله.
خدا حافظت باشه ان شاء الله. آقا رضا از کرج بیننده بعدی ما هستن. آقا رضا سلام علیکم.
سلام آقا.
احوالتون چطوره؟
خوبی دارم، تو خوب هستی؟
در خدمتیم. بفرمایید سوالتون رو.
خیلی ممنون از برنامه خوب شما. سپاس.
سلامت باشید. بفرمایید.
من فقط درباره یه سوال شهری می‌خواستم بپرسم درباره ماهواره.
خب
ماهواره آوردن تو خونه جایزه یا جایز نیست؟ به چه نحویه؟
بله چشم جواب میدیم آقای آقارضا حتما.
بله یه سوال دیگه هم داشتم.
بله
یه سوال دیگه هم داشتم درباره نمازه.
بله
اگر مثلا پدر من یه چند وقت مثلا ایشون مثلا سکته کرده بود، بعد دوباره نماز قضا داره، اگر مثلا به رحمت خدا رفت دوباره بقیه نمازاش بگردن پسر بزرگ یا نه؟
بله یعنی نمازهایی که در دوران سکته نتونسته بخونه.
بله نتونسته بخونه، حالا باره مثلا دل نمیده به نماز، حالا بالا ملحمده با خوب شده همون دوران مثلا مریضیش
یعنی عمدن نمیخونه. درسته عمدن نمیخونه.
اصلا بهش میگم نماز بخون، میگه بابا بدش کن نماز واسه چی میگه.
آه. بسیار خوب چشم آقا رضا جواب میدیم. ممنونیم از شما.
دست شما درد نکنه، دستتون عزیز میمونه.
باشید. خدا بهتون خیر بده. خدا نگهدار. تشکر از شما. خب یه بیننده بزرگواری هم فایل صوتی برای ما فرستادن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام علیکم. حاج آقا اسماعیلی، حاج آقا وحیدپور، سلام علیکم.
علیکم سلام.
یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم ببینم که این مس سری که فرمودن اگه انگشت آقای اسماعیلی تو جلسه قبل، میخواستم اگه میشه اونو درستشو برای ما انجام بدین، خیلی ممنون میشیم، لطفتون کم نشه.
سلامت باشید انشالله. چشم انشالله بازم توضیح خواهیم داد در خصوص مس سر، همراه ما باشید. خب بریم سراغ پاسخ ها. سید ابراهیم گفتن که یک گوشی دست دومی رو خلاصه به یک قیمتی رو حالا گفتن 900 تومان فرستادن، طرف پس آورده. این معامله درسته؟ اصلا میتونه پس بگیره؟ نباید پس بگیره؟ میتونه به چه شکلی؟
ببینید یه وقت میگه که گوشی خراب بوده، ایشون گفتن که گفته گوشی خراب شده. خراب شده که هیچ مجوزی برای فسخ معامله نیست. اما اگر گوشی خراب بوده اونم اثبات کنه، یک نزاع جنسی رو شما فروختید، مشتری میاره میگه که این خراب بوده به من فروختید، چون میدونید که یکی از جاهایی که شخص مشتری میتواند معامله رو برهم بزنه و پولش رو پس بگیره جایی است که اون کالا و جنس نقص داشته، معیوب بوده. ولی اگر ادعا بکنه باید اثبات بکنه. شما میگید نه خراب نبوده، شما مدعی هستی که خراب بوده، باید اثبات کنه. اگر واقعا ثابت بشه بر فروشنده، یعنی بر ایشون، بر آیه اسد ابراهیم،
بله،
ثابت بشه بر این که موقعی که گوشی رو میفروخته خراب بوده و فروخته و مشتری هم خبر نداشته نمیدونسته بعدن متوجه شده، بله حق این رو داره که معامله رو بیاد به هم بزنه و فسخش بکنه. اما اگر نتواند اثبات بکند یا اینکه گوشی بعد از خرید خراب شده باشد، نه اینجا قابل فسخ نیست. معامله قطعی.
اینجا کار سخت میشه در واقع، صداقت اون طرف مقابلم توی این قضیه مهمه دیگه. مثلا ایشون میگه من به شرط سلامت گوشی رو دادم.
بله.
ولی اونم میگه مثلا خراب بوده. فرض
خراب بوده. خب میدونم ادعاست دیگه.
آها باید ثابت
مگر این که فروشنده به حرف اون اطمینان کنه. بله میگه خیلی خوب باش. من تو رو دروغگو نمیدونم.
یعنی آسد ابراهیم اگر مطمئنه که گوشی سالم داده بهش دیگه در واقع اینجا معامله درست بوده و مشکلی
قطعیه و قابل فسخ هم نیست.
خب مادرشون هم گفتن که عرشبت که مادر بزرگشون در واقع به مادرشون و یک آقای دیگه شیر دادن، اون در واقع محرمیت ایجاد میشه بین اون آقا و خواهرای اون آقا.
اون آقا که میشه داییشون، دایی رضاییه. اون آقا میشه عضو خانواده اینها. این خیلی مهمه. این بله. قاعده رو ببینید، دو طرفه نیست. مثل بعضی خیابونا که یه طرف هست، این دو طرفه نیست. اون آقا میشه عضو عرض بشود این خانواده. درسته؟ یعنی با تمام این افراد اگر زن باشن توی این خانواده ایشون، مثلا خواهرای ایشون.
بله.
اون آقا میشه دایی برای این خانوما، محرمه. اما بالعکس، خب یعنی چی بالعکس؟ یعنی اینکه غیر از مادر ایشون که با اون آقا محرم شده، خب دیگرانی هم میخواد از اون خانواده با اینا محرم بشه. این نه دیگه همچین چیزی نیست.
یعنی خواهران اون آقا الان
نه. قانونش این است که فقط فرزند شیرخواری که شیر میخورد عضو این خانواده محسوب، عضو خانواده شیر دهنده محسوب میشود. دیگه هیچ کس از خانواده اون شیرخوار دخالتی نداره. هیچ کس از اونها وارد این خانواده نمیشه. اونا کماکان که نامحرم بودن، فقط یه بچه شیرخواری از اون خانواده اومده با اینا شیر خورده، شده بچه اینا، بچه شیریه دیگه، میگن فرزند رضایی. همین دیگه، بقیه شون هیچ دخالتی ندارن. خواهرها به اینها نامحرم.
خب آقا رضا هم دو تا سوال پرسیدن از کرج در خصوص ماهواره. حالا هم آوردن به قول ایشون ماهواره، هم دیدن ماهواره رو بفرمید.
ببینید، در این که ماهواره طبق قانون جمهوری اسلامی و مقررات آوردنش، نسبش و امثال اینها، این خلاف مقررات. بله همینطوره، یعنی نباید این کار انجام بگیره. ممکنه که الان بیننده عزیز ما بگه که خب اگر خلاف مقرراته، خب چطور الان شما شبکه جهانی ولایتتون از طریق ماهواره داره این کار انجام میشه؟ ببینید، فلسفه ممنوعیت ماهواره اینه. حالا این بحث طولانی میشه، من بخوام میگم ما یه علت داریم، یه حکمت داریم. ببینید حکمت یعنی چی؟ گاهی ما میگیم حکمت حکم. حکمت رو یعنی که نوعاً اینجوریه، نمیتونیم بگیم همه جا اینجوریه. حکمت ممنوعیت ماهواره اینه که معمولاً مفسده داره،
یعنی استفاده از بله. اون مثبت نیست.
نوعاً غالباً، نمیگیم همه جا، الان اینه این استفاده خوبشه.
بله.
چون ببینید احکام شرعی میره روی اغلب موارد، اکثر موارد نوعاً اینجوریست. بنابراین روی این جهت هم قانون مقرر کرده، هم فتوای آقایون مقرر کرده که بله این استفاده از ماهواره، اوبردن ماهواره، نصب ماهواره ممنوعه. به لحاظ اینکه نوعاً، خب مثل این است که میگیم که خانم‌ها باید عده نگه دارند. چرا؟ به خاطر اینکه عرض می شود که اگر عده نگه ندارد، شوهر جدید کند، ممکنه مثلا بارداریش قاطی بشه. خب شما میگید که یه خانمی است که مثلا عقیمه، اون برای چی بعد عده نگه داره؟ جواب چی میدید شما؟ میگید اون حکمی که شارع فرموده به خاطر معمول اغلب نوعیه، یعنی یه موارد نادر هم داریم،
موقع اینا هم باید رعایت بکنن.
حالا احسن تو. این موارد نادر هم باید رعایت بشه، این حکمت باید رعایت بشه. خب چرا؟ چون بخوان تبصره بزنن هر کسی میگه که بله آقا منم جزء اون تبصره رو استثنا، مگر اینکه واقعا مسئولش که همون چیز هست، نیروی انتظامی هست، چون اونا میدونید دیگه مسئولن که اگر خلاف مقررات بود بیان جمع بکنن،
که الان دیگه اصولا کارم نمیشه،
نمیکنن، کارم نمیکنن، چون آمار نشون میده که خیلی‌ها دارن. ولی با اینکه این کار، اما دیدنش، استفاده کردنش اگر در جهات مثبت باشه، مسلم میشه که جهانی ولایت، یعنی یاد گرفتن معارف باشه و امثال اینها، نه اینا هیچ اشکالی نداره.
بله. سوال دومشون هم در خصوص نمازهای پدرشون. حالا اون موقع که گفتن دورانی که سکته کرده بودن،
عذر داشتن.
آره عذر داشتن. حالا بعدش هم عمدن نمیخونن و میگن که خلاصه یه جورایی سرکشی هم میکنن در خصوص خواندن نماز.
نوعاً آقایون آیون مراجع نوعاً می‌فرمان فقط نمازی که از روی عذر ترک شده باشد بعد از مرگ پدر بر پسر بزرگتر واجب است. اما بعضی از آقایون احتیاط می‌کنند، می‌فرمان حتی نمازهایی که عمدن هم پدر نخونده باشد بر پسر بزرگتر واجب. حالا من نمی‌دونم ایشون مقلد کدوم یکی از آقایون مراجع هستند، ولی خب می‌تونن مراجعه کنن به فتوای مرجع تقلید خودشون ببینن این مسئله رو. ولی در هر صورت حالا اون نمازایی که از روی عذر ترک شده اونا که در هر صورت واجبه دیگه.
ولی الان که حالا کسالتشون برطرف شده و خلاصه مشکلی هم ندارن به قول
الان عمدن ترک
عمدن داره ترک.
الان عمدن ترک.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خواهر بزرگواری هم به صورت صوتی پیام برام فرستادن در خصوص مسح سر، گفتن بله. توضیح بدید. البته نگفتن دقیقاً منظورشون چیه، اشاره به انگشتان دست
هم کردن. بله میگم
اون
دفعه دیده بودن برنامه بله. رو که شما ببینید اون دفعه جناب آقای اسماعیلی هم نشون دادن. ببینید اون چه که ما در احکام داریم این است که با کف دست مسح سر و مسح پا باید انجام بگیر. کف دست، کف دست از کجاست کاملا مشخصه. یعنی وقتی آدم دست رو اینجوری میگیره روبروی کسی، کف دست از سر انگشتان هست تا مفصل مچ. این کف دست. حالا شما دوست داری با همین انگشتانت مس کن، دوست داری با این قسمت پایینی مس کنی، چون اینم خیلی میپرسن. مثلا مس پا رو دیدید خیلی سوال میکنن آقا ما اگر اینجا این تیکه پایین اصلا به روی پامون تماس پیدا نکنه، فقط میخوام با این اب نداره، فقط میخوام با این اب نداره، با هر دو، با کلش هیچ اشکال نداره. مس سرم همینطوره. اما این که ببینید من وقتی دستمو اینجوری میگیرم این لبه های انگشت پیدا نیست، اون کف حساب نمیشه. حالا ما اگر خواستم با لبا اصلا نمیگیم که چی اسمشو بذاریم، بگیم که سرانگوش غلطه، سرانگوش اینه، اینا سرانگوشته، اما اون لبه انگشته. با لبه های انگشت نمیشود مسکه. یعنی اینجوری فرض بگیم این سر هست، ببینی اینه، اینجوری من میخوام مسکه
که بعضی ها هم متاسفانه اینجوری مسکه میکشن،
این مسکه باطله، چون مسح با کف نیست، یعنی مسح با سره. ببینید حتی ناخون شما هم کشیده میشه، احساس میکنه آدم ناخون رو داره میکشه در سر ناخون رو میشه.
حالا من یه سوال میپرسم که این موضوع یه جوری در واقع تکلیفش مشخص بشه. ما در مورد مسح پا میگیم از سر یکی از انگشتان.
بله
خب بله. پس وقتی میگیم از سر یکی از انگشتان، اینجا شما یادم هست قبلا توضیح دادی که
لازم نیست.
ها؟
لازم نیست.
اینجا لازم نیست.
نه. ببینید ملاکش عرض کردم. شما وقتی پاتون رو زمین میگذارید کجاش پیداست؟ اون میشه روی پا. درسته؟ یا دستتون اصلا الان اینجوری بذارید؟ خب دستتون رو بذارید به این صورت. خب این رو پیداست.
خب
پا هم همینطوره.
الان اینجا با هم باز اختلاف پیدا کردیم. اینی که شما میفرمودید ناخن نباید بلند باشه موقعی که بله. میخوایم مسح پا رو بکشیم، بله. خاطر اینکه سر انگشت پا کشیده بله. نمیشود.
بله ببینید از اینجا به خاطر اینه کاملا از سر انگشت، این از روی پا حساب میشه یا روی دست حساب میشه. اما اینکه شما بخواید این دست رو ببریم پشت اینجوری خب. کنید، اون لزومی نداره.
نه این لب، همه بحث اون سر این لب انگشته. خب.
اون مبنی بر احتیاطه، اون به خاطر ببینید من یه مثال بزنم. شما در وضو گرفتن از لبه آرنج میشورید یا از بالای آرنج؟ از بالای آرنج میشورید. خطکش که نمیذارید که، خطکش میذارید دقیقاً ببینم که آرنج من کجاست، دقیقاً بالاترش نه. چرا از بالاتر میشورید؟ میگن به خاطر اینکه ما یقین کنیم که حتماً از آرنج شسته شده. این جزء وضو نیست. حالا اونم همینطوره. شما یه قدری دست رو میبرید از اینجوری به این صورت، ببینید به این صورت، درسته؟
مست.
چرا؟
بله.
برای اینکه یقین کنید که از سر انگشتان مس کشیدید، ولی اون جزءش نیست.
یعنی الان حالا دیگه نتیجه پایانی رو بگیریم، الان یعنی کسی این فرض بفهمید که مس و اینجا کف سر دیگه، حالا نمیتونیم کف سر رو نشون
بدیم، مثال داره.
آره مثال میزنیم. یعنی کسی این شکلی، ببینید این شکلی، حالا ببینم کدوم پیداست.
نه معلومه مشخصه کاملا
اینجوری مس بکشه درست نیست.
نخه درست نیست. بله همینطور.
بعد تفاوتی نمیکنه ناخنش بلند باشه کوتاه باشه؟
نه هیچ فرق نمیکنه. ناخن بلند باشه کوتاه باشه، در هر صورت شما داری با جای مس میکنید که کف دستتون
حساب نمیشه.
حالا شاید بگن چقدر آقا ریزه‌کاری. نه ریزه‌کاری نیست. اینی که گفته شده آقا با کف دست، این شما با کف دست مس بکن.
خب بریم سراغ سوالاتی که ما هم تلفن‌های شما رو جواب میدیم، هم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض شود که گفتن که سلام، خسته نباشید، علیکم السلام. سوالم اینه که من دخترم بچه برادر خود رو شیر داده.
بله.
دختر ایشون بچه برادرش رو شیر داده.
بله.
بچه خودش، دختر بچه برادرش، عرض کنم که نمیدار روشن نیست و هم شیر عمش. الان این بچه 18 سالشه، آیا به هم محرم هستن؟ آره، بچه خودش دختر و بچه برادرش پسر.
خیلی خوب باشه. آره. نداره. خیلی خوب.
بله.
محرم خوب میشن دیگه. اگه شیر نداده بود نامحرم بودن. اینو میخواد بگه اگر شیر دادن به اندازه‌ای بوده که محرمیت حاصل بشه. اینم هستا. نه یه دفعه شیر خوردم، یه دفعه، دو دفعه. نه این نیست. سه تا ملاک داره تو رساله ها.
ادامه هم عذرخواهی میکنم وسط فرمایش شما، گفتن هم شیر مادرش رو خورده، هم شیر خشک، یعنی و هم شیر عمه، یعنی سه جور شیر خورده.
درست. نه اون که حالا مهم در محرمیت شیر همین عمه است.
آها.
شیر عمه است، یعنی عمه بچه برادر خودش رو شیر
بله،
داده.
بله آره درست.
بله اگر عرض کردم به یکی از اون ملاک‌های سگانه‌ای که توی رساله هست شیر داده باشه که باعث محرمیت بشود، بله این خانم بچه برادرش پسر بوده؟
بله دیگه.
خیلی خوب.
بچه خودش دختر، بچه برادر پسر.
بچه خودش که بچه‌شه، بچه برادرش هم میشه بچه‌ش، میشن برادر خواهر رضایی محرمه.
این دو تا هم میشن محرم. اون شرایط هم بفرمایید.
اون شرایط یکیش یه مقداری طولانی‌تره، یعنی انقدر به این بچه شیر بدهد که استخوان بندی این بچه از شیر این خانم باشه. طولانی. اما یکیش نه، یکیش این است که 24 ساعت، ولی 24 ساعت کامل به جوری که این بچه هرگاه که گرسنه بشود این خانم به شیر بده و او را به اندازه شیر بدهد که سیر بشود، شیر را بر نگرداند. درسته؟ تو این 24 ساعت هیچگاه غیر از شیر به او چیزی نده، شیر خوش نده، آبغن نده، نمیدونم غذا کمکی نده. عرض می شود
مستقیم
که
مستقیم از سینه
مستقیم از سینه بخورد، از شیشه نباشد. ایناست که طول ساله هست.
بعد حالا با تجربه توضیحی که استاد دادن، هم خلاصه یعنی شیر عمه رو میخورده، هم شیر مادر رو،
نداره اونش مهم نیست،
هم شیر خشک وسطش میخورده.
نه وسط نه، گاهی شیر خشک میخورده. نه اینو که نگفته که.
نه میگم اگر اینجوری بوده باشه،
اگر این که تو 24 ساعت از هرسه بوده فایده نداره.
آها.
ولی نه، شیر خوش یه وقتی خونه مادر شیر خوش میخورده.
یه 24 ساعت آره. خلاصه کامل
خورده. 24 ساعت بچه رو دادن به عمه، 24 ساعت کامل شبم پیش این مونده، حتی 24 ساعت معنیش اینه شبم پیش این مونده، هر وقت احساس کرد که این بچه گرسنه است کاملا به او شیر داده، به اندازه که سیر شده بچه، گرسنه برش نداشت، یعنی از سینه نکشیدسش.
عددی هم داریم 15 بار.
15 مرتبه هم هست. عرض کردم سه تا ملاکه.
بله.
اونم یه ملاکه. 15 مرتبه. وقتی این 15 مرتبه دیگه لازم نیست توی یه شبانه روز باشه. 15 مرتبه است، 15 مرتبه کامل. ولی تو چند روز
15 بار این بچه شیر سیر آره. خورده باشه.
مثلا دو بار امروز آوردن، سه بار یه روز دیگه آوردن. 15 مرتبه شده. مجموعاً 15 مرتبه.
خب خیلی عالی. اینم از این سوالی که بیننده گرانقدرمون مطرح کردن. ان شاءالله ادامه سوالات پیامی و همچنین تلفن‌های شما رو بعد از یک تنفس کوتاه رسانه‌ای پاسخ خواهیم داد. میریم بعد میگردیم.
حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما یک نکته ای رو اصغای میکنم در خصوص وضوع عرض کردیم که حالا به این شکل کشیدن مسح بر روی سر اشکال داره اینها. حالا برخی از بیننده هامون هم یک سری نکاتی رو بیان کرده، مثلا سوال پرسیدن که در خصوص نمازهای گذشتمون تکلیف چی میشه. ما تو همین فاصله با حاجی وحیدپوری صحبتی کردیم اینکه یک راهی در واقع ممکن هست وجود داشته باشه برای عزیزانی که به این شکل وضوع گرفتن و مس کشیدن. جناب استاد به چه شکل کار قابل اصلاح هست؟
ببینید من فکر میکنم معمولاً اونهایی که به این صورت میگن ما مس میکشیدیم اینجوری نیست که دقیقاً این تیزی سر ناخن رو گرفتن به این صورت. معمولاً یه کمی دست خم میشه و اگر دست ببینید من الان دارم نشون میدم، یعنی اگر همون سر بند انگشت هم روی سر که اینجوری
بله
به این صورت
بله دیگه الان این شکلیه که حالت انحنا داره.
آره انحنا داره. باش همین یه مقداری از این بند اول انگشتان ما سر بند حتی به این مقدار خم بوده و کشیده شده، درست و مشکلی نداره.
خب اینم مخصوصا پرسیدم که جای نگرانی نباشه برای عزیزانی که احیانا نگرانه که حالا تکلیف وضوهای گذشته و نمازهای گذشته و اینها چی میشه. با این توضیح انشالله درسته. خب آقای جعفری از دماوند بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن الان. آقای جعفری سلام.
سلام حسن نباشین.
احوالتون چطور برادر؟
خوبی شما؟ قربون شما.
خدمتیم.
از آقا تشکر می‌کنیم. من یه سوال شهری داشتم.
بفرمایید.
ما بچه یتیم بودیم، مادر ما گذاشت پیش عمومون. ما بزرگ شدیم. حالا مادر من شوهر کرد. این مادر ما به گردن ما عقی دارن یا ندارن؟ من خواستم این جوابش از تلویزیون بشم.
بسیار خوب، چشم. آقای جعفری پاسخ میدید.
آره متوجه شدین؟
بله بله کاملا متوجه.
نشه و دفت نکنه. خیلی ممنون.
خدا حافظتون باشه انشالله. خدا نگهدارتون باشه. خب تلفن بعدیمون سرکار خانم طالبی از تهران پشت خطن. خانم طالبی خدمت شما هم سلام عرض میکنم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت شما و استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. عرض ادب و سلام دارم. عیاد گذشته و آینده پیشاپیش مبارک باشه. من یه سوال داشتم، تازه عمل کردم، عمل روده از پهلو باز شده و بخیه شده. بعد از که از بیمارستان اومدم نمازم رو شروع کردم، رو صندلی نمازم رو میخوندم، یعنی قامت ایستاده، رکوع ایستاده. وقت زیر سجده میرم نوک انگشتای پامو به خاطر پهلوم و دردش نمیتونم مثلا طوری بزنم که شست پام روی زمین باشه، یه پام رو زمینه ولی یکی از پاهامو میتونم شستم رو زمین بذارم. خواستم ببینم این نماز من چه حکمی داره.
بعد سایر انگشتان چی؟ سایر انگشتان روی زمین قرار میگیره؟
یه پام اصلا باید رو زمین باشه که قدرت تعادل اینو داشته باشم که بتونم این پامو شستم رو زمین بذارم. و دیگه اینکه کف دستم هم که برای سجده که میذارم خیلی صاف صاف رو صندلی که گذاشتم نیستش، یه ذره حالت گودی کف دستم میشه. خواستم ببینم که این نماز من چه حکمی داره، باید بعدن اینا رو قضا کنم یا اینکه خدای رحمان و رحیم میپذیره.
بسیار خوب، چشم خواهرم، جواب میدیم انشالله. ممنونیم از شما،
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از برنامه بسیار خوب و آموزنده و عالیتون. خدای شلون سلامتی و عافیت بهتون بده.
ممنونم، خدا به شما هم سلامتی و عاقبت بخیری عنایت کنه، خدا نگهدارتون باشه. خب بیننده بزرگواری هم برام فایل صوتی فرستادن، سوال ایشون هم بشنویم.
سلام علیکم، وقتی شما بخیر. سوالی داشتم، یعنی در حقیقت سه تا سوال از شما عزیزان. اولش این که اگه هنگام نماز آدم عطسش بگیره یا کسی در اون موقع آدم موقع نماز کسی عطسه کنه، ما ذکر عطسه بگیم، مثلا بگیم الحمدلله رب العالمین یا صاحب صبر، صلوات هم بفرستیم، آیا اشکالی داره یا نه؟ دومم این که راجب فطریه است، اونم این که کسایی تو خونهشون سرپرستی افراد به اصطلاح بی بضاعت یا بی سرپرست و متقبل شدن خونهشون نگهداری میکنه، همطور آدم های انسان هایی را، آیا فطریه گردنشون میفته یا نه، یا مسئله چطوریه؟ ای توضیح بدین. و مسئله سوم خیلی هم که مهمه اونه هم اینه که راجب حلول ماه عید فطر میخواستم ببینم نظر شما چیه. اونم این که اگر ما همطور که میدونیم ما ایام 20 داریم، یعنی 13 و 14 و 15 ماه که ماه کامل میشه، اگه شما عزیزان که مورد معتمد هستین یا ما خودمون مثلا این ماه که توی ماه رمضان نگاه کنیم از اون دو مبنایی که عید فطر ارام شده، ببینید که کدومی که از این نظریه ها درست بوده، که مثلا کی 13 ماه میشه، 14 ماه میشه، 15 ماه میشه که ماه دیگه کامل میشه، که شب که 16 هم از بدر میاد بیرون، تا خودمون یقین بکنیم که کدومی که از این نظریه ها درست بوده، که جمعه اول فطر که اول ماه بوده یا پنجشنبه. شما نظرتون چیه؟ آیا این کار درسته؟ یا خودتون کلاً چه نظری دارین؟ من این به فکرم رسید، شاید هم شما اگه این کار رو بکنید که خیلی ممنون میشیم که شما ها مورد اعتماد هستین، تا ببینیم چطوریه. چون این خودتون خیلی مشکل بزرگیه که اگه عید باشه روزه بگیریم خودش یه گناهه، اگه هم که ماه رمضان باشه چی میگن عید روزه بخوریم، که اونم خودتون میدونین دیگه قضیه شو. خلاصه ممنون میشم اگه توضیح کامل بفرمایین. التماس دعا. یا علی خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم از شما خواهر بزرگوار، منتظر باشید انشالله جواب میدیم. آقای جعفری از دماوند، استاد گفتن حالا از ابتدا دوران کودکی یتیم شدن و پیش عموشون بزرگ شدن، آیا مادر دیگه حقی برگردنیشون داره؟
حقها مادر داره. ما تصور میکنیم حق مادر فقط همینه که ما رو بزرگمون کنه. بعد اگه اینجوری باشه میگی خب پدرمونم که هست دیگه، مادره چی کار است مثلا فرض کنیم.
بله.
و تصورمون اینه که شاید مثلا مادر همین خدمت رو به ما کرده. اما کافیست، خیلی من حیفم میاد، حیف واقعا، ائمه ما میراثی دارن که داره خاک میخوره. کافیست ما این رساله حقوق امام سجاد رو بله. یه مطالعه کنیم، چیز سختی هم نیست، سخت ترجمه شده قشنگ. و اما حق و امک، ببینید اونجا اون وقت امام سجاد که امام معصومه چی میگه؟
حق مادرتو.
بله. قرآن هم میگه. اصلا ما چرا اونجا بریم؟ قرآن هم میگه. قرآن هم میگه که حملت خو امهو کرهن. یعنی چی؟ یعنی خود اصلا میتونیم ما
وضعت
حکر ها. اصلا بعضی چیزها رو وقتی میخوان مثال بزنن، مثال میزنن به زایمان.
سختی و دشواری
مثلا
و درد.
آقای اسماعیلی سنگ کلیه داشته مثلا، هم میدونیم میگه سنگ کلیه خیلی سخته،
درد داره،
درد داره خیلی. مثلا میخوان خیلی بگن درد داره، میگن مثل درد زایمانی که مثلا کسی زایمان. اصلا ما اینا نمیتونیم تصور کنیم که مادر فقط همون زایمانش خودش یک دنیاست. وقت ما تازه اینجا میگیم مادر حقی داره. شما بفرمایید که از اون طرفی بگید، بفرمایید که مادر من این همه حق که به گردن من دارد، ولو این که منو گذاشته پیش عموم، من اونو قضاوت نمی کنم. نه بنده نه آقای اسماعیلی، چون قاضی این کار شما اطلاعی نداریم.
شرایطی
شاید بوده، همسرش از دست داده، وضع مالی خوبی نداشته،
هر شوهر کرده مثلا،
حالا رفته شوهر کرده، ما نمیتونیم اونو قضاوت کنیم. اما تا همین جاش خب هزاران حق برگردن شما دارد. اگر شما توانستی، اینو روایت میگه، یکی از اون حقوقش را جبران کنید، بفرمایید کدوم حقش جبران میتونید بکنید؟ زایمانش رو جبران میکنید،
اون نه ماه
رو جبران
سختی
میکنید،
سختی
مادر هزاران دارد. سختی هزاران. الان رو نبینید غربالگری میکنن، چه میکنن، چه میکنن، استراحت مطلق میکنن. وقت اونم سابق بوده، قدیم بوده، با چه سختی هایی این مادر 9 ماه بعد عرض میشود که زایمان، بعد این حرفا و اینا، همه حقوق بزرگ. اصلا در مخیله ماها نمیگنجد که مادر چه کشیده، چون قرآن داره میگه، قرآن داره میگه و اونم که روایاته. بنابراین تصورتون این نباشه که مادر من حقی برگردن من دارد. حقی نفرمایید، بفرمایید چقدر هزاران حق برگردن من. امیدواریم که انشالله بتونیم ماها واقعا گوشه از حقوق پدر و مادر، مخصوصا مادر رو، مخصوصا مادر رو.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم، تشکر. سرکار خانم طالبی کاملا توضیح دادن.
بله.
با توجه به وضعیتی که حالا جراحی که داشتن، بیمارستان هم بودن، اینها نحوه سجدهشون رو پرسیدن. با این شکلی که سجده میکنن درسته؟
اولا من تشکر میکنم چون دقت داشتن، میگم قیام رو میستم قشنگ، چون بعضی میدونید دیگه صندلی از همون اول میشینه.
بله.
نه قیام انجام میدن، رکوعشون هم رکوع معمولی انجام میدن، برای سجده نمیتونن، میشینن روی صندلی و قاعدتا نگفتن، ولی قاعدتا میزن میذارن جلویشون، دست رو میذارن روی میز به اندازه‌ای که میتونن دست رو، ایشون میگن که من نمیتونم دستمو خیلی بازش کنم، یه مقداری دستم جمعه، بنابراین این گودی دستم میز نمیچسبه، اشکال نداره، به همون مقداری که میتونن. در مورد انگشت پا هم کسی فتوای قطعی نداده که شما حتما وقتی که پشت میز رو صندلی نماز میخونید باید سر انگشتان شستتون رو روی فرمودن، احتیاط هست. چرا؟ دلیلش هم روشنه، چون شبیه تر به سجده اصلی بشه، شبیه تر بشه. اگر نتوانستید هیچ مشکلی نداره، نمازتونم درسته، فرمودن قضا نه همین درسته، بعدن هم هیچ قضایی،
یعنی همین مقدار که به این شکل میتوانن و دارن نماز میخونن، خدا حتما میپذیره.
بله.
انشاءالله
الان بعد پذیرفتن اصلا مسئله صحت صحیح نمازشون. بله نمازشون درسته. بعدن هم قضا نداره.
خب خواهر بزرگواری که خب فایل صوتی برامون فرستاده بودن، خودشون رو معرفی نکرده بودن، 3 تا سوال پرسیدن. در نماز گاهی عطسه میکنیم.
بله.
میشود گفت الحمدلله رب العالمین.
بله.
یا صاحب صبر.
من حرسشو نوشتم.
صلوات بفرستیم.
صلوات که اشکال نداره، صلوات دعاست، دعاست دیگه، خدایا دعاست، هیچ اشکال نداره. و الحمدلله هم ذکره، ذکر و صلوات در نماز هیچ اشکالی ندارد، هر کجاش هیچ مانه، اصلا عطسم که شما نکنید، اصلا شما دلتون مقاد وسط حمدتون، وسط شما مثلا بگید الحمدلله رب العالمین، دوباره حمد و ادامه میدید، هیچ اشکال ندارد. این دوتا. اما اینکه یا صاحب سبک کلام آدمیه، مگر اینکه سهوان از زبانش خارج بشه، حواسش نی، چون بیرون نماز میگفته اینجا بود، سهوی باشه اشکال نداره، بعد سجده سهو انجام بده. ولی اگر عمدی میگه یا صاحب سب، این حرف زدن آدمی حساب میشه، مبطل نمازه، نمازتون رو باطل.
حالا من فکر می‌کنم اصلا این واژه یا صاحب صبر نمی‌دونم از کجا اومده بقید. چون وقتی که نگاه میکنیم حالا کسی عطسه میکنه، طرف مقابل بگه یرحمک الله، اونم در حق بقید. اون دفاع بکنه، از این دعا بکنه،
بله.
ولی یا صاحب صبر ما نداریم چه چیزی،
اصلا اینها رو نداریم.
آخه بعضی وقتی عطسه میکنه صبر اومد مثلا، اینم میگن
میگه صبر کن. نه، اینا اصلا در آموزه‌های دینی ما منابع دینی اصلا نیست.
و گفتن این واژه هم
ناخر بی خوده، یعنی هیچ ریشه اساسی نداره.
درست. خب این سوال اولشون.
ولی الحمدلله مستحب.
بله الحمدلله.
چه خودش بگوید چه دیگری بگوید. یعنی شما مثلا نشستی، فرض کنید بنده عطسه کردم، شما میفرمایید که الحمدلله رب العالمین، اینو میگید علاوه بر این که اون دعا رو مثلا در حقش میکنی، اینا همه مستحب.
درست. فطریه افرادی که دارن از در واقع در منزل سرپرستی میکنن از افراد بی بضاعت،
خب
بر عهده این شخص هست یا خیر؟
شرطش اینه که اونها نانخور باشن. اگر افراد بی بضاعت رو کاملا ایشون داره تغذیه میکنه، صبحونه، نهار، شام، اینا دیگه همه چی پای ایشونه، مثلا میگم
بله،
مثلا اوورده افرادی رو تحت پوشش خودش، بله اینها دیگه افراد تحت تکفل حساب میشن، نانخور حساب میشن و فطریهشون رو باید بده.
حالا چون من دیدم گاهی هم بعضی ها مثلا تکفر بعضی از ایتام و اینها رو قبول میکنن، اونها چی؟ طرف تو خونه خودشه یا جای دیگه است، ولی این بخشی از هزینه‌اش رو میده مثلا.
اونایی که بخشی از هزینه رو میدن، یعنی شریکی در واقع، یعنی مثلا شما همین طرح اکرام ایتام،
بله، اکرام ایتام
که کمیته امداد داره، یعنی شما به عهده میگیرید مثلا چند یتیم را، علاوه بر این که یک کسی دیگه مقداریش رو میده،
یا خودشون مثلا زندگیشون
یا حالا خودشون بخششون. اینجا بعضی از آقایون میگن که سهم بندی بشود، یعنی به همون نسبتی که شما میدید به همون نسبت فطریهشون رو بدید، یا یه کار دیگه هم میشه کرد، یا شما وقتی با یکی دیگه مشترکید، تو بعضی خونه ها هم همینطوره، خانم شاغله، آقا هم شاغله، هر دو پولا رو هم میریزن، هر دو خرج میکنن. الان برای بچهای خونه نوخوری کیان؟ اینا مسئله مهمه.
آره اینا مهمه.
خیلی نمیتونم بگم حالا خیلی خونه، ولی بعضی خونه‌ها اینجوری.
بعضی هست.
الان اینا نونخور پدرشون یا مادر میگه نونخور هر دو این.
حالا آقا یه نکته دیگه هم هست، اینکه بعضی وقتا مرد ممکن اصلا نتونه کار بکنه یا نمیره کار بکنه، خانم شاغله.
خب.
درآمد خانم میاره.
خب. اون که کاملا روشنه.
برای خانمه.
بله اون که کاملا.
یعنی مرد بودن معیار نیست.
نه 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 نه. کسی که تکفل افراد رو بر عهده.
خب درست.
اون. ولی الان صحبت من جاییست که
دوتاشون شاغلن،
دوتاشون شاغلن، اونجا دوتا راه داره، یا به نسبت این که مثلا نصف اون داره مخارج مونه نصف اون، فطریه هم نصف این بذاره نصف این بذاره، یه راهش هم این است که نه، یکی این دوتا فطریه رو بده مطابق به وکالت از دیگری،
لازمه که این وکالته،
بله دیگه انجام. که اونم آخه تکلیف داره. حالا اینجام اگر واقعا شریکی نیست که همش رو یه نفر متکفل همه رو بده، اگر شریکیه میتونه به وکالت از اون طرف همه رو ایشون بده.
خب و سوال بعدی، چون حالا یه نکته رو ایشون گفتن، مثلا تشخیص اول ماه رو از وسط ماه بدیم، از زمانی که ماه کامل میشه، اصلا چه چیزی؟
نخیر، ایام البیز که حالا به قول ایشون،
بله،
شب 13، شب 14، شب 15، هیچ ارتباطی با بحث آخر ماه نداره. چرا؟ چون ملاک آخر ماه اول ماه رؤیته، طبق ادله صحیح ما افطر للرؤیه، یعنی اگر میخوای افطار بکنی، یعنی میخوای،
منظور ایده فطر،
ایده فطر
اگر دیدی ماه رو افطار
و صم للرؤیه، اول ماه هم که میخوای روزه بگیری رؤیت ملاکه، کار به اون نداره، ما حساب میکنیم. میدونید ایشون چه جوری میگن؟
آره دیگه،
باشه اصلا من همین حرف ایشون رو میزنم. خب حرف ایشون رو که شما میخوای بزنی، اون وقت باید ماه 30 روزه بشه، یعنی اصلا به رؤیت کار نداری. میگه اون ایام ال 20 سیزان
15 ماه کامله،
کامله، بعد هی میشماره میگه 16 ماه 17 ماه میشه. خب از کجا شما میگین 29 روزه؟
آها،
دلیلت برای این که ماه 29 روزه چیه؟ رؤیت ملاکه، و الا ما هی باید بشمانیم بگیم 30 روز، همه ماها باید 30 روزه بشه.
درست،
ملاک ما رؤیته. اگر رؤیت شد، اون وقت اون دو تا نظریه اینجا میاد که رؤیت با چشم مسلح یا رؤیت با چشم عادی
مسلح. خب خیلی ممنونم. آقای شکوهی از شیراز بیننده گرانقدر بعدی ما هستن. آقای شکوهی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید برادر.
علیکم خدمت شما آقای اسماعیل، آقای وحیدپور، همکاران گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
ان شاء الله. عجبت که این وضوی خانم‌ها با آقایون مگه فرق می‌کنه؟ من قدیما متوجه می‌شدم که مادرم خدا بیامرز می‌اومد دستشو چیز می‌کرد، از برامتی فرو رفتگی پشت آرنج آب می ریختن رو دستشون برای وضو گرفته، برای مثلا چی میگن شستن دستشون. آیا با مردا فرق میکنه؟ مردا پشت مثلا رو آرنج بالای آرنج می ریزن، اینا از گودی پشت آرنج. این یکی دیگه. این که اینه که اخیرا میگفتن فیضیه رو نفهم باید قبل اگر نماز میخونه قبل از نماز، اگر نخون تا ظهر، اگر تو فامیل باشه نباشه، اگر تو فامیل نبود مثلا همسایه فلان تو شهر خودتون اگر نبود بشه. حالا اخیرا مثلا این میان که اعلام میکنن این شماره نظیر کمیته امداد که آقا این پولا رو مثلا فلان کنیم. ما از کجا بدونیم که حالا این پولی که میدن تو شهر خودمون میدن یا میفرستن شهرهای دیگه؟ چون شماره عمومی هست دیگه. آیا
بله.
من میخوام ببینیم که این برای تو شهر خودمون اینا رو توزیع میکنن یا اینکه واقعا به شهرهای دیگه، چون حساب یکیه دیگه، شماره حساب مشترکه. خیلی ممنون میشم، خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سید نور محمد از گچساران بیننده بعدی ما. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتین برادر.
از ادب و احترام و خسته نباشی دارم خدمت همه بستندکاران شبکه ولایت، بالاخص حاج آقا رحیم پور و حاج علی آقا اسماعیلی.
ممنون و متشکریم. سلامت
باشید. ممنون.
سلامت باشید ان شاء الله. ببخشید من یه چند تا سوال دارم. یکی در مورد دست دادن و مثلا چون وقتهای پیش میاد یه فامیلی چیزی ولی نامحرم، دختر عمو، دختر خاله، دختر اینا، مثلا ما اگه با دستکش پلاستیکی اینا باشو دست بدیم اشکالی به وجود میاد یا هیچ مشکلی نداره؟
خب
یکی دیگه هم در مورد روزه قضا، اگه ما روزه قضا رو بگیریم از حد ترخص رد بشیم قبل از اذان، بعد از اذان اینا، رسید قبل از اذان هم همون به قولن شرایطی که برای روزه قائلین باید اجوری روزه خود از روزه چیزی ادایی. حالا
متوجه شدم. خب سوال بعدیتون
از مترتب میشه یا چطوره؟ برامون توضیح.
متوجه شدم. خب
بله، یه چیزی هم در مورد این و قولن پولی که ما میدیم برای فطریه که باید حتما محمد باشه و اینا، گفتیم برامون توضیح بده، یعنی باید خود ما او سهم امام هم میتونیم جدا کنیم یا ایش باید حتما بدیم دست مثلا حالا آخوند روحانی چیزی نماینده
چشم آقا سید نور محمد
تقلیدی چیزی طوری باید حتما از این کانال رد بشه یا ایش ما خودمون میتونیم اون سهم امام جدا کنیم و بدیم؟
بسیار خوب. چشم پاسخ میدیم. ممنونیم. سوال دیگه ندارید از طریق تلویزیون انشالله دنبال بفهمید برنامه رو پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب آقای شکوی از شیراز، استاد وضوع خانم ها با آقایون فرق میکنه؟
اصلش با هم فرق نداره، آدابش با هم فرق داره. مثل نماز بگیم نماز آقایون با خانم ها فرق داره، فرق نداره، ولی بعضی مستحباتش فرق میکنه. مثلا در رکوع آقایون مستحبه که کاملا خم بشن به جوری که کمر صاف صاف، خانم ها نه، درسته؟
بله.
در سجده آقایون وقتی به سجده میرند یه مقدار کشیده تر باشن، خانوما جمع تر باشن. در سجده آقایون خوب است که غیر کف دست، بالاتر از کف دست رو دیگه رو زمین
نگذارن، یعنی به این شکل دست قرار بگیرن
بالا بگیرن دست رو بالا.
ولی خانوما کل این قسمت روی زمین،
اینا جزء آداب. تو وضو هم همینه، اینکه ایشون فرمودن مادرشون، بله این جزء آدابه در موقعی که انسان میخواد دست خودش رو بشوره برای آب ریختن. این تفاوت بین آقایون و خانم ها هست
که از جلو خانم ها، آقایون از پشت هست. ولی اگر خانمی مثلا از پشت دست آب ریخت هیچ مشکلی
هیچ فرد.
یا برعکسش،
بله اینا جز مستحبات و آداب.
خب عرض کنم که فطریه رو گفتن، حالا این که تاکید میشه قبل از نماز، بعد از نماز، تو شهر خودتون. الان کمیته امداد که پولا رو میگیره دقیقا مشخص نیست کدوم شهر کجا.
ایشون چند تا مسئله رو گفتن. وقت فطریه اصلش همون وقتی است که روز عید فطر آفتاب طلوع می کند، وقتش شروع می شود. اگر کسی نماز عید می رود قبل از نماز عید بده، اگر نماز عید نمی رود تا ظهر، اگر از ظهر به بعد تأخیر افتاد نمیگن حرامه. کس نگفته حرامه. خیلی الان هنوز خیلی ها اصلا فطریهشون ندادن. بدون اینکه نیت ادا و قضا کند بعداً فطریه‌شو بده، منتها به جوری باشه که در ادای دینش سستی نکنه، نگن که ای بابا چه آدم بیخیالیه، اینجور نباشه. این راجب وقت فطریه. و این که آیا به شهر دیگه میشه داد یا نه، خلاف احتیاطه، نفرمودن حرامه، یعنی احتیاطش این است تا امکان داره در هم شهر خودتون باشه. پس بنابراین اگه به شهرهای دیگه هم داده بشه، مناطق دیگه، اونم ادای دین اشکال نداره. باز سوال دیگه ایشونی میفرماید که نمیدونم فامیل و فلان، اینم جز واجبات نیست، جز اولویت هاست، یعنی مستحب است که انسان فطریه‌شو به فقرای فامیل بدهد، اگر در فامیل فقیری نبود به فقرای همسایه بدهد. اینا جز مستحباته، چیز واجب نیست، بنابراین اینم اشکال نداره.
درست.
من باز نکته دیگه که فکر می‌کنم مهمش همین بود، این که خب حالا کمیته امداد میگیره و وقتی جا به جاییش برای جاهای دیگه هم مشکل نداره عرض کردیم، اونم اشکالی نداره.
درست. و اینکه تحقیق هم دیگه نمیخواد حالا بریم ببینیم کمیته امداد کجا خرج میکنه، این شهر اون شهر.
وقتی شما اطمینان داشته باشید، این اطمینانه مهمه. در واقع کمیته امداد رو شما وکیل کردید، وکیل یعنی از طرف شما این کار انجام بده. وکیل کردید، اطمینان باید، اصلا نه کمیته امداد، هر شخص حقیقی. کمیته امداد که حقوقیه دیگه.
بله.
شما فرض کنید حسن آقا رو
یه دوستی فامیلی دوستی. کسی میگه من سراغ دارم فقیر،
باید اطمینان داشته باشید. شما اطمینان مهمه. اطمینان اگر داشته باشید که به دست فقیر شرعی میرسه کافیه.
وقتمون محدوده. سید نور محمد، دست دادن با نامحرم با دستکش،
با دستکش به یک شرط اشکال نداره. مثل این میمونه که دکتر مرد، خانم زنه، مرد دکترم متدین، دستکش هم دست ماینه میکنه. ماینه شام همین است که مثلا میخواد فشار ببینه، این نبض ببینه، این مقدار. اما یه وقت است که نه، مثل این دست دادن های ما هست، گاهی دست میدیم محکم.
بله.
یعنی فشار میدی دست رو. اینو در احکام و در روایات ما تصریح شده که حتی اگر با مانع هم باشه مثل دستکش جایز نیست. بنابراین اینجوری بفرمایید، با دستکش به شرط اینکه به خیلی عادی،
درست،
همین تماس ساده باشه.
حالا فرقی هم نمیکنه دخترمو و دختر خاله و اینا استثنایی،
نامحرم نامحرمه، طبقه بندی نشده که بگن دخترمو، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمه، این چهار تا اشکال نداره، بقیه نه نه هیچ فرقی نمیکنه.
شوهر خواهر نمیدونم زن داداش، اینا بعضیا اینا رو محرم
میدونن. محرم میدونن
اینها، اصلا محرم نیستن. روز قضا هم اگر قبل از اذان ظهر سفر بریم حکم همون نماز
قانون کلیش. بله بله، همین یکی قانون کلیش این است که ما اذان ظهر رو نمیتونیم توی سفر باشیم. برای آدم روزه دار اذان ظهر رو نمیتونیم توی سفر باشیم. خب اذان ظهر رو باید عرض شد تو وطن باشیم.
بله.
بنابراین اگر قبل از ظهر بره و اذان ظهر را توی سفر باشه فایده نداره، نمیتونیم بیاد. ولی اگر نه خیر، دقت بفرمایید، میخواد بره مثلا مشهد، روزه قضا هم هست، مثال میزنم حالا، خب اگر بیلیتش برای قطار بعد از اذان ظهر باشه هیچ اشکال نداره، ظهرش تو وطن، عصرش میره قضای روزه، یا هر مسافرتی فرق نمیکنه، اذان ظهر تو وطن باشه بعد از اذان لازمه نمازو بخونه ها.
بله.
نمازو بره تو راه بخونه،
الله اکبر اذان که گفتن
بره، اب نداره.
پس بعد روزه مستحبی هم فرق نمیکنه،
هیچ فرق نمیکنه
کلا روزه.
بله بله، قانون روزه این است که اذان ظهر را در وطنش باشه. تو راه، یا مگر اینکه قبل از اذان ظهر بره یه مقصدی در اونجا قصد ده روز بکنه، اونم میشه مثل وطن، هیچ فرقی نمیکنه.
و سوال پایانیشون هم پول فطریه که حالا می‌خوایم بدیم حتما باید مخمس شده باشه، اینو بخشو بفهم، اینو خمسشو داده باشیم.
ببینید همه جا اینجوری نیست، شما الان نوعاً که دارن فطریه میدن از درآمد بین سالشون میدن، فطریه جزء خزینه های جاری زندگیه، لازم نیست من خمسشو بدم. بله یه وقت از سر سال خمسیه، این برای بعضی ها اتفاق میفته، سر سال خمسیشه یعنی خمس واجب شده، از طرفی هم فطریه هم واجب شده، دو تا واجبه، چیکار باید بکنه؟ اونجاست که شما میفرمید اول خمسشو بده، مال مخمس بشه، بعد از مال مخمس فطریه بده. این مال اونه.
خب کسی که سال خمسی اصلا نداره چی؟
کسی که سال خمسی نداره بدهکار خمسه، اون باید حتما مصالحه کنه، خمس رو بده و سپس فطریه رو از مال مخمسش بده. پس دو دسته هستن افراد، یه عده از همین بین سال درآمده، چون ما اهل خمس هست الان بین سالشو بده، مثل خورد و خوراکش که هم فطریه است، این هیچ مشکل نداره. دسته دوم اونایی هستن که الان سر سال خمسی شونه یا اصلا خمس ندادن، اونا باید مالشون رو تخمیس کنن، این خمس بدن و سپس فطریه رو بعدم از مال خمس داده بدن.
حالا وقتم تمام شده، اما اینکه گفتن به کی بدیم، چه جوری بدیم، اینا رو یه جمله فقط بفرمایید.
فقیر شرعی بدیم دیگه. فقیر شرعی همون نیست که
نه سهم امام و اینها رو محاسبه شو.
سهم امام حتماً باید به دست مرجع تقلید یا وکیلش برسه، این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. خودمون میتونیم محاسبه کنیم، اما باید به دست اونها برسه. سهم سادات هم بنا به فتوای برخی از آقایون مثل مقام معظم رهبری، مثل زید الله مکارم، اینها سهم سادات هم اجازه میخواد. اگر میخواد به سیدی بدید اجازه میخواد، و الا سهم امام رو همه میفرمان باید به دست اونها برسه.
بسیار خب، ممنونم از شما جناب استاد وحید پور و از لطف و عنایت و مرحمت شما مردم عزیز، بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه آقا جانمون حضرت امیرالمؤمنین یا علی، خداحافظ.
اللهم صل على محمد وآل